یکی از معروفترین مراکز قفل سازی در ایران چالشتور است که یکی از نواحی شهر کرد است. از دوران صفویه صنعت قفل سازی در این شهر رواج یافته و به شهرتی جهانی رسیده است. برای ساخت قفل از آهن، مس، برنج، طلا، نقره، فولاد و همجوش‌های آن استفاده می‌کنند. این شهر هنرمندان برجسته‌ای در سطح جهانی دارد. به عنوان نمونه، قفل طلای درب خانه خدا کعبه اثر استاد عبدالله ریاحی چالشتوری بوده که سالها پیش در دوران قاجار در سفر خود به مکه مکرمه و اقامت یک سالش در جوار حرم امن الهی ساخته و نصب شده است که اکنون در موزه عربستان نگهداری می شود. برای ساخت این قفل 5500 گرمی درب کعبه از فولاد، طلا و نقره استفاده شده است. هنرمند برجسته دیگر در عرصه قفل سازی استاد احمد نیکزاد چالشتوری است که قفل طلای موجود در موزه امام رضا علیه السلام را با استفاده از 1 کیلو و 280 گرم طلا ساخته است. او کم وزن ترین قفل جهان را نیز با 1.5 گرم وزن ساخته که اکنون در موزه لوور پاریس و نمونه های دیگری از قفل های اثر وی در موزه های لندن، هامبورگ و شیکاگو نگهداری می شود. در مجموع در هنرها و فنون سنتی ایران باورهای مردم با هنر پیوند خورده است. قفل برای ایرانی ها چیزی بیشتر از یک ابزار بوده و برایشان حتی گره گشایی را تداعی می کرده است. شاهد این مدعا قفل های بسته شده دخیل در امامزاده ها، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی است. همچنین نوشتن آیه های قرآن، اشعار و اوراد در قفل ها نشان دهنده اهمیت توجه به ساخت این صنعت هنری است. شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. تا فردا شب خدا یار و نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
مگر از یاد مرا، مگر از یاد در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چم، تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چم.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه. باز هم بگم که رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود و شما عزیزان از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع مهربانی. 220-485 و 220-58-800. یک بار دیگه هم تأکید بکنم که اگر مایل بودید پیامک ارسال بکنید، از همون لحظه‌ای که برنامه آغاز میشه، یعنی ساعت 24، اقدام به این کار بکنید. به غیر از اینکه نام خودتون و نام شهرتون رو ارسال میکنید، میتونید یک بیت شعر هم با موضوع مهربانی برای برنامه چهارباغ ارسال کنید. 30558. اما در این لحظه بشنوید سفرنامه خانی رو.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگران خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، شبتون بخیر، شب همه شنوندگان عزیز بخیر باشه.
مسلم اومد صبح زود رسید تاری، اونجا با هم صبحونه خوردیم و شروع کردیم دوچرخ سواری کردن. اینو میدونم که من توی یه ماه گذشته خیلی دوچرخ سواری زیادی نکرده بودم، مسافت خیلی کمی رو رکاب زده بودم و اصلا بدنم آماده نبود و کما اینکه تمام اون بدنسازی که از قبل داشتم، اون بدنسازی رو یک جوری عملا دست داده بودم، چون که وقتی که یک ماه ورزش نمی‌کنی، یک ماه فعالیت نمی‌کنی، در واقع اون آمادگی رو از دست میدی و این خوب نبودش. و با توجه به اینکه ما می‌دونیم که مسافت زیادی رو بایستی که سربالهی رکاب بزنیم، مخصوصا جاده دراسون های جاده گوری سیکل و سربالهیه و یه جاهای جاده واقعا 15-17% و فوق العاده شیب زیاده و اصلا کار ساده ای نیست اون جاده دو چرخه سواری کردن. بر همین تصمیم گرفتیم از ساری رو با مسلم رکاب بزنیم، برگردیم تا کرد کوی و گفتیم اینو دو روزه میریم، خوشخوشک همینجوری دو روزه میریم، یه مقدار بدنمون رو دو چرخه عادت کنه و بعد بیافتیم تو جاده درازون. روز اول رفتیم سمت بهشهر. تو جاده که داشتیم میرفتیم، خب قبلش با مسلم که میخواستیم همراه بشه، همیشه این چیزی داشتیم که این وارد بهشت داریم میشیم و وارد یک زندگی رویایی داریم میشیم، که خب چیزی که خب خود من سوال هاستم تجربه میکنم و مسلم به نوعی داره خودش تجربه میکنه. و من اول سفر بود که داشتم با مسلم همراه میشدم، هیچ وقت اینکه خب یه دوست خیلی خیلی نزدیک به من، ولی هیچ موقع با هم سفر نبودیم. داشتم دو شخص هم یه های پرایدی از کنار ما رد شد و یه مرد خیلی توپل، مرد حدود 50 خوری سال سن و خیلی توپل و گنده اومد که کنار ما اشاره کرد به من که وایسا. بعد وایسادم، گفت من میتونم شماره تو رو داشته باشم؟ گفتم آره چطور مگه؟ گفت من خیلی وزنم زیاده، میخوام وزنمو کم کنم، تو میتونی کمکم کنی؟ گفتم اگه من کاری دستم بر بیاد سوال داشته باشی آره چرا که نه، شماره من یادداشت کن. و شماره من یادداشت کرد که گفتش که من حتما زنگ میزنم بعد از سوال میپرسم که میخوام وزنمو کم کنم. دست دو تا پرتقال به ما دادش، دو تا پرتقال گونده آبدار داد به ما. من و مسلم سرخوش این مهربانی بودیم، سرخوش این لطف بودیم، داشتیم دو شخص سوار میکردیم، یه جای درخت انار دیدیم کمر تپه بودش. بعد مسلم یه ساعت بعدش گفتم مسلم برو این انار رو بکن، مسلم به سختی رفت بالای دوتا انار کن، انارش ترش بود. وایستاده بودیم، یه هدیم از اون ور جاده بوغ میزنه و همون مرده است. بعد من چرخم گذاشتم از جاده گاردر رشتم رفتم اون ورش، گفتش که من رفتم براتون یک جعبه پرتقال آوردم و از اون موقع ورودی شهر نکا منتظر، یک ساعت که راجعه منتظر بودم که اینا رو شما رو حتما ببینم و نیدمتون. گفتم شاید رد شده باشین. بعد گفتم میرم به این پمپ بنزینی، از پمپ بنزینی میپرسم که دو تا دوچرخه سوار رد نشدن. گفتم اگه رد شده باشین بیام دنبالتون پیداتون کنم و شما اینجا خوشحال برای خودتون دوباسین دارین انار میخورین. گفت من رفتم براتون یک جعبه پرتقال. بعد گفتم ما نمیتونیم این همه پرتقال ببریم. و گفت نه آقای مال شماست. یک دو تا پلاستیک پرتقال گرفتیم اومدیم و سوار دوچرخه شدیم با مسلم داشتیم میمدیم. بعد یهو شروع کردم مقایسه کردن نوع رفتار رو. دو سه روز قبلش من برسم ساری از بهشهر که داشتم دو شخص سوار میکردم، یکی این که کنار خیابون داشتش پرتقال اینا میفروختن، وایسادم دو تا نارنگی کوچولو برداشتم، دو تا نارنگی کوچولو برداشتم که چون اونجا بارم هم همراهم نبود، تو ماشین حسین بود، دو تا نارنگی که برداشتم به یارو گفتم چقدر میشه؟ گفت 2000 تومان. بعد گفتم من کیلو چند نارنگی؟ که این نارنگی 15 تاش میشه 1 کیلو، کیلو چند نارنگی که اینجا دو تا نارنگی میشه 2000 تومان. ولی برداشته بودم پولش دادم و اومدم. بعد اینجا شروع کردن مقایسه کردن که چقدر آدم ها میتونن متفاوت باشن، رفتار متفاوتی داشته باشن و تأثیر متفاوتی داشته باشن. این آدمی که تا اینقدر بخشنده بودش و تا این حد مهربان بود، خب این آدمو تأثیر که روی ذهن تو میذاره، تأثیر که روی روح تو میذاره، این تأثیر رو همیشه عمر بعد باقی میمونه و جایی دوباره به گذرت بیفته با این آدم و با این آدم روبرو بشی، آنچنان مشتاق میره سراغش. و به طب اونم همینطور، اون اگه هر جور زنگ بزنه، هر موقع زنگ بزنه راجع به هر چیزی سوال بخواد بپرسه، من با جون و دل پاسخ میدم. و توی دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، توی روزگاری که ما هستیم، مخصوصا توی ایران با شرایطی که الان داریم، فکر کنم که چقدر نیاز داریم، چقدر نیاز داریم به مهربانی، چقدر نیاز داریم به اینکه خودمون حامی همدیگه باشیم، چقدر نیاز داریم به اینکه خودمون از همدیگه حمایت کنیم، سپورت کنیم همو، چقدر نیاز داریم به اینکه یک احساس خوبی رو خلق کنیم، یک وایبریشن ارزشمندی رو خلق کنیم برای خودمون، برای همدیگه، تا یه مقدار از این تنش های چیز راحت بشیم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان‌آنمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نثار هم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوا رو حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
رسیدم بهشهر. قبل از بهشهر به یک از دوستام تو بهشهر زنگ زدم، بچه که اومده بود برای پاکسازی کمک کنن، که ما داریم میام بهشهر و میخوایم بریم سمت عباس آباد چادر بزنیم. گفت باشه، فقط میایین هیچ نخوریم. بالای عباس آباد چادر دریچه عباس آباد چادر زدیم. تفلی اومده بود چون اونجا با کلی غذا و خورش و اومده بود، با اینکه خودش هم رژیم داشت اصلا غذا نمیخورد، فقط برای ما یه عالمه غذا آورده بود. نشستیم یکی دو ساعتی گپ زدیم و توی مسیر هم با دوباره با یه موتوری اومد کنارمون، یکم با هم صحبت کردیم، سوال پرسیدیم، بعد تلفنش داد، گفتش که کار داشتین زنگ بزنیم. بعد ما بالای سر بالا که بودیم مسلم بهش زنگ زد که من بس قنقوه دوچرخه میخوام، از کجا میتونم تهیه کنم به یه دونه تیوب. تفلی پسر برداشت رفت دو تا بس قنقوه خریده بود و یه دونه تیوب آورد بالا جای دریچه عباس آباد داد به مسلم و هر کاری که کردیم پولشو نگرفتش و گفت نه این هدیه است. وقتی که بچه ها رفتن من و مسلم تنها شدیم، دوباره شروع کردیم مرور کردن، دوباره شروع کردیم این همه مهربانی رو مرور کردن و فردا صبحش دوباره محبوبه با حلیم گرم اومد اونجا تا تلفنی گرفت رو که نشستیم حلیم داغ خوردن و دو چرخ سوار کردیم اومدیم پایین به سمت کردکوی. رسیدیم کردکوی و وارد جاده راسم کردکوی که میای بیرون، گفتیم ببین دیگه هوا تاریک شده بود، هوا کاملا تاریک شده بود، گفتیم ببین جای پیدا کنیم که چادر بزنیم. و از انتهای کردکوی دو تا جاده میشه، یه جاده که میره وارد درازنو میشه، یه جاده مستقیمش میرفتش سمت جاده خاکی بودش. گفتیم این جاده خاکی رو بریم که کم تردده و مردم کسی نمیاد اینجا و سر صداش ممکنه کمتر باشه. رفتم اونجا همون ابتداش یک کیلومتر رفتیم توی یه جای چادر زدیم. چادر که زدیم دوباره صبحش روح الله از گرگان اومد با پوریا سینایی دوستم اومدش اونجا، بارونم میومدیم اونجا زیر بارون املت درست کردن، خوب صبحونه خوردیم. روح الله اینا برگشتن ولی پوریا اون روز قرار با ما باشه تا بالای درازنو. بودوی پوریا لطف بزرگی بود، خیلی کمک بزرگ بود، چون که بارمون همش گذاشتیم تو ماشین پوریا و خودمون بدون بار دو چرخ سواری کردیم و واقعا ای که تو ماشین نبود و میخواستیم با بار جاده درازنو دو چرخ سوار کنیم، با توجه به میزان آمادگیمون اگه نگم غیر ممکن بود، حداقل اینه که بسیار بسیار سخت بود، اصلا کار یک روز نبودش، حداقل دو روز کار بود، چون که شیب جاده خیلی زیاده و طولانی و خب آمدگی ما هم آمدگی مناسبی نبودش. اما وجود پوریا باعث شد که ما خیلی راحت و ریلکس، حتی خیلی هم راحت و ریلکس نبودش، ولی همینجوریش هم فشار خیلی زیادی بودش که اینجا در دو چرخ سواری کنیم، وایس عکاسی کنیم، فضای مهالوده جاده درازنی که زیباترین جاده‌ای که من توی پاییز هم با ماشین رفتم هم با دو چرخ رفتم، فوق‌العاده زیباست. تو این جاده زیبای پاییزی مه فضای مه گرفته اینقدر خوب بود، اینقدر به قول مسلم خیال انگیز بود و پر رؤیا بود این جاده. برگای پاییزی که می‌ریختم پایین توی فضای مهالود، کف جاده پر برگ زرد و نارنجی بودش، کلی خرمالوی وحشی ریخته بود پای درخت‌ها و جاده خلوت، جاده خلوت، ماشینی به ندرت ماشین تردد می‌کرد.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید، اگر سفرنامه مکتوب دارید با ما در ارتباط باشید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ 021-22-65-23-38.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو فرهنگ و بخش شبانه. باز هم یادآوری کنم حلوش 15 دقیقه دیگه برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و شما دوستان شنونده از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید با موضوع مهربانی. دو شماره تلفن در اختیارتون، 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ بشنوید رویای کاغذی رو.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
سرآغاز سخن نام کریم است، خداوندی که رحمان و رحیم است. سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در برنامه امشب رویای کاغذی، بخشی از کتاب بونوئلی ها نوشته لوئیس بونوئل با ترجمه شیوا مغانلو را ورق می‌زنیم. موضوع اصلی این کتاب قطعه های ادبی اسپانیایی است. چهار ماه دچار اندوهی شدم که تنها توضیحش ناپدید شدن دوست کوچکم بود. یک روز همانطور که به سمت حومه شهر حرکت می کردم، با دیدن تابلو وحشتناکی سر جایم خشک شدم. بادی قوی علامتهای کنار جاده را زیر فشار مرگاورش خم کرده بود و ارتش ابرها با یونیفرم‌های بنفش در حالی که تخم مرگ می پاشیدند از آسمان رد می شدند. در میانه این صحنه کهنه لباس من مرده بر فراز تیر تلگرافی آویزان بود. در غمی آن جهانی به سر می برد. تکه پاره های دلازارش در باد حرکت می کرد و باد و باران با بیرحمی بر او نوک می زدند. حتی حالا هم فکر کردن به آن صحنه تکانم می دهد. یک بار دیگر هم یکی از پارچ‌های سفالی گرد من که لپه تیزی هم داشت بند آمد. او از اهداء جریان خونکش به من امتناع می‌کرد، مگر اینکه هر روز چند تکه خرد نان روی زمین می‌پاشیدم تا بلنباند. او هم جهش‌های کوچکی می‌کرد و با ناشیگری خنده‌داری به جلو خم می‌شد. کارگردان نسل نو برای اجرای نمایشی ترسناک میتواند از اتاقهای زیر شیروانی منازل، این قبرستانهای اشیاء دستمالی شده و پشت سر رها شده، الهام بگیرد. در اتاقهای زیر شیروانی، در قبرستانهای شهری طبقه بالا، آدم میتواند قفسه‌های کهنه کمدها را ببیند که با معده‌های متورم از آخرین بیماری در طول نیمه شب‌های شنبه روی پاهاشان میشلند. قفسهای پرنده از ریخت افتادند. یخدان سفری گروتسک هنوز در وحشت مرگ به سر میبرد. روی هم رفته بوی وحشتناک ظروف گلی مرده در اتاقهای زیر شیروانی بوی بسیار آشناست.
قطعه ای را تقدیمتان میکنیم به نام جوانیم را سرزنش میکنم. این قطعه از آلبوم موسیقی فیلم چشمهای کاملا بسته انتخاب شده به آهنگسازی جوسلین پاک.
در برنامه امشب رویای کاغذی کتاب بونوئلی ها نوشته ی لوئیس بونوئل را ورق می زنیم. بار در حال خواندن کاغذی بودم که ناگهان فریاد بلندی را از سمت گنجه‌های لباس‌ها شنیدم. پیژامه‌های درجه یک من که تازه هم خریده بودمشان با پرت کردن خود به کف اتاق دست جمعی خودکشی کرده بودند. شوک من وقتی کامل شد که دریافتم درست در همان لحظه داشتم مطلبی می‌خواندم مربوط به آتش‌سوزی عظیمی در انبار بزرگ منسوجات، همان مغازه‌ای که آنها را از آنجا خریده بودم. شعله ها یغماگر کاملا نابود.